بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که بعضی از اصول دین قائلن به این که امر به شیء عین نهی از ضد عام هست. کلام در بررسی این نظریه است که ببینیم کسانی که میگوین امر به شیء عین نهی از ضد عام هست، این اولا مقصود اینها چیه و ثانیا دلیل بر این مدعا چیه و ثالثا آیا این مطلب قابل قبول هست یا خیر. افکر این که قائلین به این نظریه در بین متأخرین عمدتا صاحب فصول و صاحب هدایت المسترشدینه و با مراجعه به عبارت اینها اون چه که استفاده می شود این است که اینها نمی خوان بگوین که ما دارای دو تکلیف و دو طلب هستیم و این دو تکلیف و دو طلب عین دیگره، بلکه بر حسب اون تصریحی که هدایت المسترشدین نموده در ما نحن فی مراد این است که یک تکلیف وجود داره لیکن مستفاد از امر همان مستفاد از نهیه. یعنی اگر مولا امر بکند به یک شیئی، اون چه که از این استفاده می شود با اون چه که از نهی از شیء استفاده می شود یکسان هست و علی‌السویه. و در این رابطه کلام مرحوم محقق نائینی رو بیان کردیم و کلام ایشون رو مورد مناقشه قرار دادیم. مجموعاً در این بحث چند مطلب به عنوان اساس این وحن مطرحه که ما اگر این چند مطلب رو مورد توجه قرار بدیم بحث برای ما روشن میشه. اول مطلب این است که مراد از نهی چیه؟ کسانی که میگوین امر به شیء عین نهی از ضده، این نهی رو ما دو جور میتونیم تفسیر بکنیم. تفسیر اول این است که بگیم مراد از نهی طلب ترک، اون وقت ضد خودش به معنای ترک نهی از ضد عام، یعنی طلب ترک ترک و طلب ترک ترک همان فعله. احتمال دوم این است که ما بیاییم بگیم مراد از نهی طلب و ترک نیست، مراد از نهی همان زجر عن الفعله که این معنای دومه. شما وقتی به باب نواهی میرسید، وقتی که میخوان نهی رو از نظر اصطلاحی معنا بکنن، میگن یک مبنا در بین اصولیین این است که نهی عبارت از طلب ترک، مبنای دوم این است که نهی عبارت است از زجر از فعل و منع از فعل. این دو مبنا در این بحث در اینجا تأثیر به سزایی داره، یعنی اگر کسی مبنای اول رو قائل شد عینیت را میتواند قائل بشود. البته باز نیاز به قیود دیگر داره. اگر کسی آمد در باب نهی گفت نهی یعنی طلب و ترک، خب امر به شیء می شود عین نهی از ضد آن، عینیت روی این معنا امکانش هست و راهش واضحه. اما رو معنای دوم اگر کسی آمد گفت نهی عبارت از زجر از فعل، زجر یعنی منع، حقیقت نهی را منع از فعل قرار داد، این را دیگه هیچ وقت امر بشه این نهی از ضد آن نمیتونه بشه. اگر کسی مبنای دوم رو قائل شد، این حرف هدایت المسترشدین که مستفاد از امر همان مستفاد از نهی از ضد عام هست، این حرف باطلیه. برای اینکه دو تا معنا، یکی طلب فعل، یکی منع از ترک فعل، این دو تا معنا بینشون، یعنی این دو تا معنا بینشون کمال بینونت وجود داره. ما اگر آمدیم گفتیم نه عبارت هست از منع، عبارت هست از زجر، مفهوم منع و مفهوم زجر یک مفهومی است کاملا در مقابل طلب. در عرف وقتی به شما بگن مولا طلب کرد، یا بگوین مولا منع کرد، دو تا معنای کاملا مختلفه. در این مبنای دوم در باب نواهی میگوین اصلا نگید که نهج معنای طلبه، نگید وقتی مولا میاد نهج میکنه یعنی داره طلب میکنه، نه. در طبق این مبنای دوم که نهج حقیقتش عبارت از زجر، زجر با رزه به معنای زاجریت و مانعیت، جلوگیری کردنه، این معنا یه معناییست که کاملا با معنا و مفهوم طلب بینشون تغایر و بینونت وجود داره. بنابراین پس کسانی که میخوان قائل بشن به این که امر بشه عین نهی از ضد عام هست، اولا باید قائل بشن که حقیقت نهی همون حقیقت امره. همانطوری که حقیقت امر طلبون، حقیقت نهی هم طلبون، منظور در امر طلب الفعل، در نهی طلب ترک. اما کسانی که مبنای بله وقت روشن کردیم روی این مبنا، مثل صاحب هدایت المسترشدین میتونه بگه مولا چه طلب کند فعل را، چه طلب کند هر چه ضد فعل را، فرقی نمی کنه. اما روی مبنای دوم که ما بیاییم بگیم حقیقت نهی عبارت هست از زاجری جز و مانی جز، یعنی اصلا گفتیم در مفهوم و در حقیقت نهی یه چیزی ما به عنوان طلب نداریم، اینجا دیگه نمیشه گفت امر به شیء عین نهی از ضد عامه، امر طلبه، نهی مانعیته و بین این دوها دینونت وجود داره. اون وقت روی این معنای دوم فرق نمی کنه که ما نزاع رو به قول مرحوم محقق نائینی در جایی قرار بدیم که دو تا انشاء و دو تا حکمه، بگیم آیا این دو تا انشاء احد و هما این دیگری هست یا این دیگری نیست، یا این که بیاییم بگیم یک انشاء داریم، یک انشاء داریم، این یک انشاء هم بخواد مصداق برای امر باشه هم مصداق برای نهی از ضد عام باشه. رو مبنای دوم که بگیم حقیقت نهی مانعیته ظاهریته، روی این مبنا اصلا بین امر و نه یک تفاوت بسیار فراوانی وجود داره. این یک جهت در تحقیق بعد. جهت دوم این است که کسانی که میگن آیا امر به شیء عین نهی از ضد عام هست یا نه، باید ببینیم مرادشون از این امر و نهی چیه. آیا مرادشون انشاء لفظیه یا مرادشون انشاء واقعی و نفسیه که از اون انشاء واقعی تعبیر میکنن به طلب نفسی، به عبارتی که مثل مرحوم آخون دارن، آیا طلب انشائی رو اراده می کنن یا طلب نفسی رو اینا اراده می کنن. اگر بگیم آقا بحث در مقام انشائه، خب اگه در مقام انشائ لفظی باشه بین کلمه سله و کلمه لا تطرف سلاف از نظر انشاء لفظی بینشون فرق وجود داره، سله و لا تطرف سلاف از نظر انشاء لفظی اینا دو تا انشاء هستن، به عرف بگیم که مولا گفته سله، مولا گفته لا تطرف سلاف، اینها از نظر انشاء لفظی یکی هم این همان یا غیره یک دیگر میگن اینا دوتا انشائه، دوتا انشائه مغایره. بین اونجایی که مولا اول بگه سنده، چند دقیقه بعد باز بگه سنده، عرف میگه این سنده همون سنده اولا منتا تأکید برای او هست، اما اونجایی که بعد از سنده اول بگه لا تطرق السلام، اینجا میگه این یک انشائی مغایر با اون انشاء. اما پس کسانی که قائل به عینیتن، اگر مرادشون در مقام انشاء لفظی باشه این حرف باطله، اما اگر مرادشون طلب نفسی و مرادشون همون واقع باشه، انشاء واقعی باشه، این در میگرده به این که باز ما حقیقت نهی را آیا طلب بدانیم یا حقیقت نهی را زجر بدونیم. اگر قائلین به عینیت مرادشون از انشاء انشاء واقعی باشد، اولا بگم کاری به لفظ و انشاء لفظی ما نداریم، واقع رو داریم میگیم، و ثانیا نهی رو هم حقیقتش طلب بدانیم، قول به عینیت تثبیت میشه. قول به عینیت با این توضیحی که ما عرض کردیم مبتنی بر دو تا مبنا، یک مبنا این که مراد از انشاء یعنی امر و نهی انشاء لفظی نباشه، مبنای دوم این است که حقیقت نهی هم حقیقت طلب نباشه، طلب باشه و زاجریت و مانعیت نباشه. لذا قول که این که امر بشه این نهی از ضد عام هست مبتنی بر این دوتا مبنا و باید در جای خودش که در بحث نواهی هست و انشاءالله میرسیم اونجا ببینیم آیا حقیقت نهی واقع نهی عبارت از طلبه یا واقع نهی عبارت از زاجریته. پس روشن شد که در مقام انشاء لفظی بین این دوتا کمال تغایر وجود داره. بازم دو تا انشاء مگه نه، این طلب ترکه، اون طلب فعله. باشه، اگر معنای نهی عبارت از طلب شد، نه نزده رو فرمایید ببینید، اگر انشاء رو انشاء لفظی گرفت، در انشاء لفظی مولا اول گفت سلم، بعد آمده گفت لا تصرفه سلام، لا تصرف یعنی ترک حرام، دله یعنی صلاح واجبه. ما باشیم اون انشاء لفظی، یعنی اصلا کاری به واقع و نفس و اینا نداریم، اینا دو تا انشاء هست، یه انشاء هست طلب گرفتیم، فرض کنید طلب، اگر نه معناش هم طلب باشه و نزا رو بیاریم روی انشاء لفظی دو تا انشاء هست. شما حالا الان گفتید لا تصرف سلام، این یکی، بعد گفتید لا تصرف سیام، اینا دو تا انشاءه، یک انشاءه، اینا دو تا انشاءه. ما اگر محور رو انشاء لفظی قرار دادیم، انشاء لفظی مولا چی انشاء کرد، آیا این انشاء دوم انشاء جدید مغایرون لانشاء الاول؟ بگیم بله. اما حالا اونجا دیگه از سر فرق نمی کنه، وقتی انشاء لفظی شد تغایر وجود داره، اما از این که نهی رو به معنای طلب بگیرید یا نهی رو به معنای زجر بگیرید، دو تا انشاء. قرب میگه اونجا متعلق صلاته و وجود به اون تعلق پیدا کرده، اونجا متعلق ترکه و به ترک حرمت تعلق پیدا کرده. الان همه دعوه ها سر همینه، وقتی ما بحث میکنیم آیا امر به شیء اقتضا داره یا عین نهی از ضد عامه، میخوایم ببینیم اگر چیزی فعلش واجب شد ترکش هم حرامه یا نه. دنبال این بحث هستیم، اگر آمدیم عینیت رو قائل شدیم، نتیجه عینیت همینه، نتیجه عینیت یعنی بین وجوب فعل و حرمت ترک فرقی نیست. میخوایم عرض کنیم این عینیت مبتنی بر این دو مبناست که ما آمدیم بیان کردیم، یک مبنا که مراد از امر و نهی انشاء لفظی نباشه، واقعی و نفسی باشه، حالا واقعی و نفسی هم مبنای دوم این که بگیم نه به معنای ظاهریت نباشه، به معنای طلب باشه، با این دو تا مبنا علیه عینیت رو تثبیت بکنیم. خود وقت این نکته رو دقت کنید، گر اینجا بالاخره اگر شما سوال بفرمایید که آقا ده در جایی که دو تا حکم داریم یا دو تا تکلیف داریم یا یک تکلیف، هر کدوم اون چه که از کلام قائلین به عینی جد استفاده میشه و عبارتش رو هم اون روز خوندیم، و در جایی که یک دونه تکلیفه، یک دونه حکمه، قائل به عینیت میگه اگه مولا هر کی یه چیزی رو حرام کرد یعنی فعلش رو واجب کرد، اگر فعل یک چیزی رو واجب کرد یعنی ترکش رو حرام کرده. قائل به عینیت یه چنین چیزی رو قائله. حالا اون نکته‌ای که خیلی واضحه این است که اگر شکلی بیاد بگه آقا در جایی که مولا امر به شیء کرده، همین مولا در لوح محفوظ نهی از ضد عام داره به عنوان یک حکم دوم و تکلیف دوم، آیا چنین چیزی امکان داره؟ بگیم خیر، اگر چنین چیزی بخواد درست باشه، معناش این است که کسی که نماز نخوند نمازش رو ترک کرد، بگیم این باید دو تا عقاب بشه، یه عقاب برای ترک واجب، عقاب دوم برای فعلش حرام. اگر کسی بیاد بگه آقا در شریعت هر جا مولا امر به یک شیئی کرده، همانجا مولا در لوح محفوظ و لوح واقع نهی از ضد اونم کرده، خب این معناش این است که در هر واجبی اگر کسی ترک واجب کرد دو تا عقاب باید داشته باشه، و این واضح البطلانه. روز قیامت تارک السلام رو عقاب نمی کنن بر این که فعل حرام انجام داده، تارک السلام فعل حرام انجام نداده. اون روز عرض کردم شاید این برای شما مقداری تازگی هم داشته باشه، اگر از یک فقیه سوال کنن آقا ترک صلات حرامه، میگه نه. فقیه هیچ وقت فتوا نمیده که کسی که ترک صلات انجام داد اون کار حرامی انجام داده، الا قائلین به عینیت. قائلین به عینیت مثل صاحب فصول، صاحب هدایت المسترشدین، اینا میگن ترک صلات حرام. فقیه میگوید، فقیه غیر از این فقها، غیر از این دو فقیه، فقها دیگر همه قائلن به این که کسی که تارک الصلاته اقامش بر ترک نمازه، بر ترک واجبه، نه بر فعل حرام. بنابراین اگر قائل به این نیت بیاد یا آقا ما در تمام مواردی که امر داریم نهی از ضد هم داریم و مقصودش این باشه که ما دو تا حکم داریم، دو تا تکلیف داریم، این بطلانش خیلی روشنه. برای اینکه لازمش این است که کسی که آمد ترک کرد نماز نخون دو تا عقابش بکنن و این واضح البطلانه. خاشق شده امر چرا دیگه؟ از راه امر رو ما کش میکنیم، بدونید یه وقتی از لوح محفوظ هم برای ما خاشقی وجود نداره که بفهمیم او رو، هیچ اصلا تنجس پیدا نشده. اما اگر در لوح محفوظ باشه و کاشفش هم خود امره، خود این امر کشف میکند از اون نهی از جد در لوح محفوظ. اون وقت باید دو تا احاد باشه. مرموم آخون در چه پایه نسبت به قول به عینیت، ایشون عینیت رو که رد میکنه، البته نه به این بیان و تحقیقی که ما عرض کردیم و به این تفصیل، ایشون میفرماید که قائل به عینیت فقط روی یک فرد قول به عینیت برای ما قابل قبوله و اون فرد اینه. اگر مرادش این باشه که یک تکلیف، یک طلب، این یک تکلیف و یک طلب اولا و به ذات نسبت داده می شود به وجود و ساندن و بالعرض نسبت داده می شود به ترک، این ما طلاب یعنی وجوب طلاب، این امر به طلاب وقتی نسبت داده بشه به طلاب میشه امر، نسبت داده شود به ترک طلاب میشه نهی. ایشون بفرماید اگر قائل به عینیت یه چنین چیزی رو اراده کنه که یک تکلیف حقیقتاً و به ذات به وجود نسبت داده شود، مجازاً و بالعرض به ترک نسبت داده بشه، این فرمان اینجا قول به عینیت اشکالی نداره. مطابق خود مرحوم آخوندن در کفایه یک فهم آوردن که این فهم اشاره داره به این که این بیان با بیان قائلین به عینیت سازگاری نداره. اونا نمیخوان نسبت مجازی در اینجا درست کنن. هر کدام کلام هدایت المستشهدین رو حتما رو صحت بفرمایید. در هدایه میگوید هیچ فرقی نمی کنه اونجایی که مولای زیر واجب کرده میتونه بگیم فرقش هم حرام، نسبت هم نسبت حقیقی نه مجازی. اونجایی که مولای چیزی رو حرام کرده میتونیم بگیم فعلش هم واجبه، نسبت هم نسبت حقیقیه. با این بیانی که ما عرض کردیم یک تحقیقی رو مرحوم آقای کویی قدس سره در کتاب محاضرات دارند، در همون جلد سوم محاضرات صفحه 45 ایشون آمدن یک مقام ثبوت و یک مقام اثبات درست کردن که این بیان ایشون روحش در میگرده به این بیانی که ما قبلا آمدیم گفتیم و دیگه مطلب اضافه‌ای نداره. پس نظریه اول بحثش گذشت. نظریه دوم این است که میگویند امر به شیء متضمن نهی از جد عامه. امر به شیء دلالت دارد بر نهی از ضد عام به دلالت تضمنیه. قائل این نظریه مرحوم صاحب معالم. دلیلی که صاحب معالم آورده این است که گفته است که وجود یک ماهیت مرکبه. وجود یعنی طلب الفعل مع المنع من الترک. وجود ماهیت مرکب دارای دو جزء، جنس داره و فصل داره. جنسش عبارت از طلب الفعل، فصلش عبارت است از منع من الترک. خب این منع من ترک همون نهیه از ضد آب. پس در جزء معنای وجود نهی از ضد آب وجود داره. مرحوم آخون در چه پایه به این نظریه معالم اشکال کرده و مجموعاً مرحوم آخون دو تا مطلب در رد این نظریه صاحب معالم عنوان فرموده. مطلب اول فرموده وجود یا ماهیت مرکب نیست، وجود یک ماهیت دستیه. حالا چرا؟ یه چراش رو در کفایه ذکر نکرده که حالا من چراش رو عرض میکنم. مطلب دوم مرحوم آخون فرموده است که وجود یک مرتبه اکیده از طلب، اون مرتبه که به طلبه داره، مرتبه وحیده اکیده از طلب رو بهش میگه وجود. حالا این دوتا باید مقداری بحث بشه. اما این که ایشون فرموده است که وجوب عنوان بسیط رو داره، برای این است که وجوب یک حکمی از احکامه و حقیقت حکم یا شوق یا بالاتر از شوقه که به عنوان اراده و یا نه شوق نه اراده، بلکه وجود یک حکم انتظایی و اعتباری فقلایی. اگر ما آمدیم گفتیم که وجود شوق یا اراده، شوق و اراده عنوان اعراض نفسانیه رو دارن و اعراض در جای خودش ثابت شده که عنوان بسائط رو دارن، حتی شاید به عنوان یکی از قواعد مسلمه فلسفه باشه که اعراض کلها بسائط، بسیطه جنس و فصل ندارن. ما برای عرض نمیتونیم بگیم جنسش اینه فصلش اینه، عنوان بسیط رو دارن. پس اگر ما حقیقت وجود و حکم رو عبارت از شوق و اراده گرفتیم، چون شوق و اراده عرضن، عرض عنوان بسیط رو داره، پس این وجود عنوان بسیطی رو داره، وجود ماجرای مرکبه نداره. اگر ما بگیم وجود و حکم یه عنوان انتظایی و اعتباری عقلاییه، یعنی وقتی مولا میگه سنده، عقلا میان از این سنده وجوب را انتزاع میکنن و اعتبار میکنن، میره در باب اعتباریات و باز در جای خودش گفتن اعتباریات هم از عناوین بسیطه، یعنی اعتبار مولا اعتبار کرده لزوم یک عملی رو بر ذمه عبدش، اعتبار کرده عبدش این عمل رو انجام بده، این اعتبار یه امر بسیطیه، یه امر مرتبی نیست. و بلکه به قول مرحوم محقق اصفهانی، اعتباریات در بساطت اشد از اعراض است. برای این که هر از جنس و فصل خارجی براش معنا نداره، ولی جنس و فصل عقلی میتونن بیان براش درست بکنن، اما اعتباریات جنس و فصل عقلی هم نداره. لذا روی این حساب گفتن اعتباریات به ساختشون اشد از اعراضه. این دلیل بر مدعای اول مرحوم آخوند که ایشون در رد نظریه معالم می‌فرماید اینها عنوان بسیط رو دارن. اما مدعای دوم مرحوم آخوند حفظ نظریه مشهور داره حرف میزنه. مشهور میگن لا فرق بین الوجود و استحباب فی طلب الا فی المرتبه. وجود طلبه، استحباب طلبه، اما اون مرتبه طلب در وجود بالاتر و اقوا از مرتبه طلب در استحباب. حالا آیا این دو مطلب مرحوم آخون، هم مطلب اول هم مطلب دوم، درسته یا نه؟ بحثشو فردا عرض میکنیم. برای بحث فردا میخواییم نظریه مرحوم محقق اصفهانی در کتاب نهایت و درایه جلد دوم از این چاپ آلوده در آن دست من هم هست، صفحه 205، ایشون در دو صفحه یک تحقیقی دارن در این زمینه. و چون این بحث مفیدیه که آیا بالاخره وجود و استحباب فقط درشون اختلاف مرتبه وجود داره یا اصلا به صورت کلی اختلاف دارن، این رو پیش مطالعه بفرمایید با فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و آله.